بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال مولانا الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق. از مهمترین انتظارات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت از دوستداران و پیروانشون این است که خودشون را متصف به اخلاق حسنه بکنن. به طور کلی اونچه که امام عصر علیه السلام از ما توقع دارند و اگر کمبودی در این جهات مشاهده شود گلایه‌مندند و دلخور، یه بخشی مربوط به اعتقادات ماست، یه بخشی مربوط به ارتباط ما با خداوند و یه بخشی هم مربوط به ارتباط ما با انسانهای دیگر. معرفت و شناخت امام زمان که چند شب گذشته درباره سخن گفتیم مربوط به بخش اوله، یعنی ما اعتقاداتمون و باورهامون که مربوط به ذهن و اندیشه ماست باید نسبت به وجود مقدس امام عصر کامل بشه، صحیح باشه. ما باید یه شناخت درستی از اون وجود نورانی پیدا کنیم. بخش دوم از انتظارات امام زمان مربوط به اعمال ما و ارتباطی است که ما با خدا داریم. تقوای الهی و اون خودنگهداری در برابر شیطان و زیانی که شیطان ممکنه به ما برساند که دیشب درباره اون سخن گفتیم، این مربوط میشه به کیفیت ارتباط ما با خدای متعال که در مجموعه معارف دینی از اون به عنوان احکام یاد میشود. بخش سوم از انتظارات امام زمان از ما مربوط به اخلاقیات و حالات و صفات درونی ماست، یعنی همونطوری که امام عصر از ما میخوان نسبت به ایشون درست بیندیشیم و اونچه که باید بدانیم را بدانیم و همانطوری که از ما انتظار دارند ارتباطات خودمون رو با خداوند متعال تنظیم بکنیم و در چارچوب فرامین و دستورات خداوند حرکت بکنیم، یه انتظار مهم دیگری دارند که در درون ما اون رذیلت‌های اخلاقی اون ناپاکی های روحی مثل حسادت، مثل کینه، مثل عرض به حضور شما طمع ورزی، خیلی از رذایل اخلاقی رو از درونمون پاک بکنیم و مخصوصاً اون بخشی که در ارتباط با دیگرانه. ماها چون در جامعه و اجتماع زندگی میکنیم با انسانهای دیگه ارتباط داریم، همون قدری که برای امام زمان عبادت در برابر خداوند اهمیت داره، به همون اندازه نوع ارتباط ما با انسانهای دیگر هم اهمیت داره. اینطور نیست که فقط از ما انتظار داشته باشند که به نمازمون مقید باشیم، به روزمون مقید باشیم، اما در مواجهه با دیگران، با انسانهای دیگه، حالا از درون خانواده بگیرید تا تو محیط کار یا افرادی که اصلا ما نمیشناسیم، تو خیابون به هم برخورد میکنیم، انسانهای دیگر، اینم یه چارچوبی داره، اینم باید تو یک قالب درستی قرار بگیره. ما حق نداریم اونگونه که میخواهیم با دیگران ارتباط داشته باشیم. این ارتباط هم باید بر یک مبنای صحیح باشه. بخش مهمی از انتظارات امام زمان از ما در دوران غیبت برمیگرده به نوع روابط ما با یکدیگر. اینکه با هم چجوری برخورد میکنیم، چگونه با هم سخن میگیم، آیا با تکبر برخورد میکنیم یا تواضع، آیا گشاده رو هستیم یا بدخلقیم، آیا تفاخر نسبت به هم داریم، فخر فروشی میکنیم یا نه اهل تفاخر نیستیم، این که بدزبانیم یا خوشزبانیم، اینها یه مسائل بسیار مهمی نیست که حالا من چون فرصت نیست درباره همه محاسن اخلاقی سخن بگم، درباره یه بخش مهمی که بسیار بسیار تعیین کننده است و در روایات هم روی اون تأکید شده، درباره این سخن میگم که یه دامنه وسیعی داره و اونم حسن خلق یا خوشخلقی است. حسن خلق به تعبیر امام صادق علیه السلام یکی از 10 صفتی است که انبیاء خداوند به اون متصف شدن و در صدر همه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که از این جهت در صدر همه انبیاء. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. می‌فرماید به واسطه رحمت خداوند تو با مردم لین و نرم و مهربان شدی، اما اگر فظ و غلیظ القلب بودی مردم از پیرامون تو پراکنده می شدن. فظ به معنای خشونت در سخن گفتنه، غلیظ القلب به معنای خشونت در عمل و رفتاره، یعنی سنگدلی که یه رفتار تندی ازش ناشی میشه. خداوند متعال میفرماید اگر نبود این رحمت و لطف خدا و تو در مواجهه با مردم در سخن گفتن تند بودی، خشونت به خرج میدادی، در زبان گزندگی وجود داشت، و اگر دلت نرم و رقیق نبود، اگر دلت نسبت به مردم عطوف و مهربان نبود، همه از دور و برت پراکنده می شدن. اصلا پیامبر رمز موفقیتش در اون دوران توحش حجاز همین بود که با اخلاق حسنه خودش، با گذشتش، با عفوش، با استغفارش برای مردم، حتی اونهایی که با او بد رفتاری میکردن، تونست دلها و قلبها رو به سوی خودش جلب بکنه. این برترین ویژگی پیامبره. این همون است که در قرآن خطاب به پیامبر می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم. خب حالا این خلق عظیم را مفسرین معانی مختلفی براش گفتن، ولی یکی از معانی که بعضی از مفسرین مورد قبول و معتبر اون رو به عنوان معنای این آیه ذکر کردن اینه که پیامبر دارای خلق حسن و نیکو بود، که این هم محصول تربیت الهی و رحمت خداوند تبارک و تعالی بود. اینقدر این مسئله مهمه. در همین روایتی که در ابتدای عرضم نقل کردم، امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر کسی که خوشحال میشه و خوشنود میشه از این که از یاران امام زمان باشه، من سره ان یکون من اصحاب القائم، و میخواد به عنوان یار امام زمان باشه، ضمن این که انتظار اون حضرت رو میکشه، که حالا این خودش یه وظیفه مستقلی است، من جداگانه درباره اون سخن خواهم گفت. باید تقوا هم ورع هم داشته باشه و خودش را به زیبایی های اخلاق، محاسن اخلاق آراسته بکنه، و اگر کسی این چنین عمل بکند، اینم در یه روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند، و قبل از قیام اون حضرت از دنیا برود، مثل اونه که اون حضرت را درک کرده. این خیلی عجیبه. تو این چند شب چند تا روایت من برای شما خوندم که برای کسانی، برای بعضی از انسانها که قبل از ظهور حضرت حجت از دنیا برن، اون ارزش و منزلت و ثواب و پاداش کسی که قیام اون حضرت را درک کرده و در رکاب اون حضرت بوده مقرر کردن. دیدید، برای کسی که امام زمان رو درست بشناسه، روایتشو خوندم. برای کسی که اهل تقوا و ورع باشه، دیشب گفتم، برای کسی که دارای اخلاق نیکو و حسن خلق باشه، باز همین ذکر شده. ما چی میخواییم؟ این همه ما داریم در دعاهامون میگیم از خداوند میخواییم ظهور اون حضرت رو برسون و ما توفیق همراهی با اون حضرت رو داشته باشیم. خب خیلی ها این دعا رو کردند و البته به مصالحی اجابت نشده، وقت ظهور اون حضرت نرسیده. اما اینجا چه کسی سود میبره؟ چه کسی میتواند همون پاداش و اجر همراهی با امام زمانو از آن خودش بکنه؟ کسی که به این دستورات عمل بکنه. اینم کلمات خودشونه، فرمایشات خودشونه. خب اینو چرا ما دنبال چی میگردیم؟ چی میخواییم؟ این که امام زمان بیاد در رقابش باشیم با این اوضاع احوال، با این حال، با این وضعیتی که ما الان داریم، این که خب نمیشه. پس چه خوبه که ما بتونیم تو همین ایام عمرمون یه کاری بکنیم که در اداد و در صف همراهان امام زمان باشیم. و این وعده ایست که خود امامان صادق راستگوی ما دادند. ببینید اینقدر مسئله خوش اخلاقی، حالا خوش اخلاقی عرض به حضور شما ممکنه در ذهن ما فقط منحصر بشه در خنده رو بودن و تبسم در برخورد با دیگران. این که الان یه کسی اهل شوخی و مزاح باشه میگیم آدم خوش اخلاقیه، این هست البته. آدمی که در مواجهه با دیگران گشاده روست میگیم این آدم خوش اخلاقیه، این هست. ولی دامنه خوش اخلاقی خیلی وسیع‌تر از اینه. من اگر بخوام درباره این موضوع به تنهایی سخن بگم، دامنه و وسعت خوش اخلاقی رو بگم، آثارش رو در دنیا بگم، آثارش رو در آخرت بگم، نشانه هاش رو برای شما ذکر بکنم، شبهای طولانی باید ما اینجا بیایم در این باره سخن بگیم. اما چه کنم، نهایتا همین امشب من بتونم یه مطالبی رو عرض بکنم. این که رسول خدا می فرماید بیشترین چیزهایی که مردم به واسطه اونها به بهشت میرن دو چیزه، اکثر و ما تلج و بهی امتی الجنه التقوا و حسن الخلق. بیشترین چیزهایی که مردم به واسطه اونها به بهشت میرن یکی تقواست، یکی حسن خلق، خوش اخلاقی. یعنی یه رابطه صحیح با خدا، یه رابطه صحیح با دیگران، یه رابطه تعریف شده اخلاقی واقعا اونجوری که به ما دستور دادن. اگر میخواییم عبادات ما به حال ما نافع باشه و درجه ما بالا ببره، باید اهل حسن خلق باشیم. این که در روایات زیادی وارد شده که اونی که خوش اخلاق تره ایمانش قوی تره، این برای اینه که این یه بال پرواز انسان مؤمنه. انسان مؤمن اهل عبادت بد اخلاق یه بال داره، اون بال دیگش شکسته، پرواز نمیتونه بکنه. سعد ابن معاذ، شما داستانشو همه شنیدید، سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس بود. بعد از اینکه پیامبر هجرت کردن به مدینه مسلمان شد. و چه مسلمانی، کسی که در جنگ ها همراه پیامبر بود و در روز جنگ بدر به اتفاق امیرالمؤمنین دفاع جانانه ای از پیامبر کرد و پیامبر دو بار برای او در این جنگ دعا کرد و برای او درود و ثنا فرستاد. خب او بعد از این که مجروح شد با حالت جراحت آوردنش مدینه، خود پیامبر از او پرستاری میکرد، مقام بالایی داشت. خود پیامبر در دوران جراحت از او پرستاری میکرد، ولی متاسفانه این پرستاری ها به جایی نرسید و او از دنیا رفت و به شهادت رسید، چون فوت و وفات او ناشی از جراحتی بود که در جنگ برای او پیش آمده. موقع شهادت و موقع وفات هم 34 سال بیشتر نداشت. مرد بسیار محترم، محکم، قاطع و همراه پیامبر، و پیامبرم خیلی به او علاقه داشت. او از دنیا رفت، پیامبر در حالی که پای برهنه بدون عبا در تشییع او شرکت میکرد و خودش زیر تابوت او، گاهی در قسمت راست تابوت و گاهی در سمت چپ تابوت، تابوت رو بر دوش گرفته بود، او رو تا قبرستان و مدفنش هدایت کردند. اونجا خود پیامبر داخل قبر شد، جنازه او را خودش داخل قبر گذاشت، خودش لحد را چید و همونجا بود که اتفاقا پیامبر به اینایی که این سنگ ها و به اصطلاح اون ابزار رو میدادن فرمود که بدید این وسائل رو، بدید من این رو درست بشینم. هر کاری رو آدم باید به بهترین وجهش انجام بده، یعنی حتی در چیدن سنگ روی جنازه در هنگام دفن پیامبر مراقب بود، با دقت و وسواس کارها رو درست انجام بده. حالا ما کارهایی که انجام میدیم کارهای خیلی خیلی مهمتر، اصلا نه دقت داریم، نه وسواس داریم، نه تعهد داریم. پیامبر فرمود درسته این جنازه بعد از مدتی این زیر میپوسه، اما کاری رو که آدم انجام میده ولو گذاشتن لحد روی جنازه، این فرق نمی کنه. یه درس برای ما که هر کاری ولو کوچکترین کار سرسری نگیریم کارا رو، هر کاری رو که به عهده ما میگذارن باید با دقت و تمام و کمال اون کار رو انجام بدیم، زیر در روی نکنیم، از گوشه کار نزنیم. حالا خیلی ماها اینجوری هستیم، حالا مهم نیست حالا این سنگ اینوری باشه یا اونوری باشه، صاف باشه یا کج باشه، حالا اون گوشه سنگ مثلا یه خورده باز باشه یا پوشیده بشه کامل. نه، پیامبر درس میده به ما، میفرماد هر کاری رو که انسان میخواد انجام بده باید تام و کامل اون کار رو انجام بده. پیامبر از داخل قبر بیرون آمدند و قبر رو پوشاندند از خاک. اونگاه مادر سعد از دور صدا شنیده شد که گفت یا سعد، بهشت بر تو گوارا باشد. پیامبر به محض اینکه این جمله را شنیدن فرمودند که تو از کجا میدانی که الان او در بهشت قرار گرفته؟ همه تعجب کردند، یعنی چه؟ به پیامبر عرض کردند یا رسول الله، تو کارهایی برای معاذ کردی که برای هیچ کس ما ندیدیم تا حالا این کارها رو انجام داده باشی، از دم در غسالخانه نظارت بر غسل معاذ داشت، حالا قبلش که هنگام بیماری و جراحت او رو تیمارداری میکرد، موقع غسل دادن نظارت داشت، موقع تشییع همراه جنازه و دفن. گفتن یا رسول الله ما کارهایی رو دیدیم درباره معاذ انجام دادی که تا حالا ندیده بودیم درباره کسی انجام بدیم. پیامبر فرمود تازه بالاتر از اینم بود، ملائکه و جبرائیل در این تشییع شرکت داشتند، هزاران فرشته برای معاذ استغفار میکردند. اما معاذ یه مشکل داشت، یه مشکل جدی داشت، و اون این که با خانوادش خوش اخلاق نبود و این مانعه، این چیزیست که برای او دردسر ایجاد میکنه. ببینید معاذ با اون عظمت، با اون تکریمی که رسول خدا ازش کرده، اما اونجا رسول خدا فرمود معاذ یه اشکال داشت و اون این که با خانوادش خوش اخلاق، زن و بچهش خوش اخلاق نبود. این اهمیت داره مسئله. فکر نکنیم که حالا ما مثلا بیرون تو کار و اینا همش داریم برای خدا کار میکنیم، تو مسجد کار میکنیم، تو هیئت و حسینیه و تکیه و محل کار داریم خدمت میکنیم به مردم، اما دیگه حالا تو خونه هر جوری رفتار کردیم. نه، اینجور نیست. مسئله ساده نیست. این چیزیست که خداوند متعال برای اون ارزش قائل شده و فقدانش موجب دردسر میشه. این که در روایات داریم حسن خلق و خوش اخلاقی، ارزشش ارزش مجاهدان فی سبیل الله، خوش اخلاق مثل مجاهد فی سبیل الله، مثل جهاد فی سبیل الله، اینی که با مردم حسن خلق داشته باشه. و جالبتر من برای شما عرض کنم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید بعضی از مردم در عبادت یک کمبودایی دارن. حالا حال مردم در عبادت مختلفه، بعضیا خب بیشتر حال عبادت دارن، بعضیا کمتر. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کمبودهایی که برخی در کمبود، نه به معنای ترک عبادت ها، نه یعنی بی نمازی ها، کمبودهایی که برخی در عبادت دارند حسن خلق اونو جبران میکنه. این خیلی مهمه. خوش اخلاقی انقدر مهمه که کمبودهای ما را در برخی از عبادت هامون جبران میکند. این که میفرماید ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم، کسی که دارای خلق نیکوست این اجر و پاداشش مثل اجر کسانی است که روزها روزه میگیرند و شبها شب زنده داری میکنند و عبادت میکنند. اینقدر این مهمه، اینقدر خداوند متعال برای نوع ارتباط ما با دیگران اهمیت قائله. حالا دامنه این حسن خلق خیلی وسیعه، ولی اصل این که توی روایتی از پیامبر صلوات الله علیه وارد شده که اگر خوش خلقی به صورت یک جسم در می آمد و قابل رؤیت بود، زیباترین مخلوق خدا بود. یعنی از این زیباتر که انه خدا مخلوقی نداشت. این همه سفارش و تأکید، خب معلومه این باید از اوصاف منتظران امام عصر باشه. نمیشه امام زمان نسبت به یه همچین مقوله‌ای بی تفاوت باشند و برای اون ارزش و اهمیتی قائل نباشند. این که گفتم بالاتر و جالبتر، ما بعضی از کارها تو این دنیا داریم، اینا اثر وضعی داره. خوب دقت کنید، اثر وضعی یعنی این که یه سری امور هستن علت و سبب برخی امور دیگرن، هر کی انجام بده، مسلمان یا کافر یا فاسق یا مؤمن. مثلا این که صدقه دفع بلا میکنه یا صله رحم عمر رو طولانی میکنه یا بعضی کارها رزق و روزی رو زیاد میکنه یا بعضی کارها از رزق و روزی کم میکنه، بعضی کارها باعث عمران و آبادانی میشه، بعضی کارها، اینا خودش یه بحث مفصلی داره که خداوند متعال بعضی از امور معنوی را علت و سبب برای یه چیزایی قرار داد. ببینید، ما علت این که مثلا باران میاد یه فعل و انفعالاتی است که در طبیعت اتفاق میفته، این باعث میشه بارون بیاد. خب این یه سبب طبیعیه، یه سبب مادیه، اما خداوند متعال یه سری اسباب معنوی رو هم برای برخی از اتفاقات در این دنیا قرار داده. از اون اسباب ما نباید غافل بشیم. اون داستان اون خلیفه پسر یکی از خلفای عباسی حتما شنیدی، یه وقت اومد خدمت امام صادق عرض کرد که آقا من پدرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها دشنام میده، من نمیتونم تحمل کنم. خب حکم سب فاطمه زهرا سلام الله علیها و پیامبر و ائمه قتله، یعنی کسی که سب و ناسزا بگه ائمه، این مجازاتش کشتن. گفت من نمیتونم تحمل کنم این به فاطمه زهرا سلام الله علیها سب میکنه و دشنام، میخوام اون رو بکشم. حضرت فرمود توجه داشته باش، این باعث کوتاهی عمرتو میشه. اتفاقا بعد رفت و پدرش رو کشت و خودش هم زود از دنیا رفت. یعنی یه سری کارهاییست که دیگه فرق نمیکنه این کننده اون کار کی باشه. حالا در مورد حسن خلق این مطلب بیان شده. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که می‌فرماید ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. نیکی کردن و حسن خلق، خوشخلقی، باعث دو چیز میشه. این دوتا کار باعث دو چیز میشه، یکی نیکی کردن به دیگران، حالا به انواع و اقسامش، یکی خوش اخلاقی. اینا باعث آبادانی شهرها و بلاد میشود و دوم باعث طولانی شدن عمرها. اینا از اون اسباب معنویه که من گفتم. بله، طولانی شدن عمر یه سببش نوع زندگی، تغذیه است، نمیدونم، توجه به سلامتی، کم بودن فشارها و استرسها و اضطرابها، عوامل روحی و جسمی متعددی داره. اما یکی از اسباب معنوی طولانی شدن عمرها حسن خلقه، نیکی کردنه. این دیگه اختصاص به مؤمن و غیر مؤمن نداره. اگه ما تو جامعهمون خدایی نکرده نیکی کردن کمرنگ بشه، اگر حسن خلق و خوش اخلاقی رنگ ببازه، خب این مشکلات رو به دنبال داره. من خیلی حالا نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم، عذرخواهی هم میکنم از این که گاهی شبها سخن من به درازا میکشه. اما تا میتوانیم سعی کنیم که خوشخلق و خوشخلق باشیم، حسن خلق داشته باشیم. به قول صاحب تبریزی، چو وا نمی کنی گرهی خود گره مشو. بعضی از ماها نه تنها اهل گره وا کردن دیگران نیستیم، گره تو کار دیگران می اندازیم. این خیلی بده. سعی کنیم گره گشا باشیم، هر کاری از دستمون برمیاد برای دیگران انجام بدیم. حالا یه وقت ازمون بر نمیاد، عیبی نداره. بعضیا اصلا سنج رو پای دیگران میندازن. اینا به خدا، اینا از اون کارایی است که تو همین دنیا دامن ماها رو میگیره ها. سعی کنیم گره تو کار دیگران نندازیم. فکر نکنیم اگر الان گره تو کار یکی بندازیم، یکی میخواد ازدواج کنه، یه دختری میخواد شوهر کنه، یه کسی میخواد نمیدونم، بالاخره زندگیش به یه شکلی تغییر بکنه. خیلی از ماها روی حسادت هامون از این که نمیتونیم ببینیم دیگران مثلا یه تغییری تو زندگیشون پیدا میشه، خیلی این حسادت چیز بدیست. خیلی خیلی این یه آتشیست که تو همین دنیا خیلی از ماها رو داره میسوزانه. آدمی که اهل حسادته اصلا زندگی راحتی هم نداره. به هر حال میگه چوبانه میکنی گرهی خود گره مشو. ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. دست انسان گاهی باز نیست به دیگران کمک کنه، نمیتونه کمکی بکنه، راهی نداره برای کمک کردن، اما حداقل میتونه ابرو گشاده باشد، میتونه خوشخلق باشه، میتونه با روی باز با مردم برخورد بکنه. این چیزیست که امام عصر از ما انتظار داره. حالا این حسن خلق چه دامنه وسیعی دارد بمانه. گفتم خیلی ها فکر میکنن این فقط منحصر به لبخند و تبسم و مثلا مزاح کردن و شوخی کردن توی برخورد هاست. نه، شاید چیزی حدود 20 نشانه در روایات برای حسن خلق ذکر کردن. یکیش اینه که انسان با تبسم با دیگران برخورد بکنه وقتی گفتگو میکنه. یکیش اینه که بد اخلاق و بد اونق نباشه. دیدید بعضی انگار با خودشون هم دعوا دارن. این خوب نیست. خود پیامبر اهل مزاح بود، امیرالمؤمنین اهل مزاح بود. این که یکی همش ابرو در هم بکشه و عرض به حضور شما، اینها این چیزی نیست که خدا و رسولش اون رو بپسندن. این یکی دو تاشه. اما نشانه هایی که حالا من فقط فهرست این نشانه ها رو میگم، اینا همه نشانه های حسن خلقه. عطا و بخشش به دیگران یکی از نشانه هاست. تواضع کردن، آزار نرسوندن به دیگران. بعضی ها اصلا به دیگران آزار میرسونن، اذیت میکنن. خوبی کردن به دیگران، سخن زیبا گفتن، بد زبانی نکردن. و یکی از چیزهایی که باز خیلی مهمه در حسن خلق، صبر و تحمل در برابر اذیت‌های دیگران. ببینید ماها یه وقتا ابتداءً آدمای بدخلقی نیستیم، اما یه کسی که یه خورده بهمون ور میره و یه خورده اکوره در میره، ما میشیم سیء الخلق، بد اخلاق. صبر و تحمل در برابر اذیت دیگران، این خودش یکی از نشانه های حسن خلقه. باید صبور باشیم، اهل تحمل باشیم. خیلی وقتا این تحمل ها و صبر ها باعث میشه امور اصلاح بشه و کم پیدا میشن کسانی که این صبر و تحمل ها رو در برابر اذیت و آزارهای دیگران داشته باشن. خود صبر و تحمل یکی از نشانه های خشوعی و خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مصداق بارز این حسن خلق. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در یه روایتی، چون می‌دونید ما یه سری روایات داریم تواتر هم داره، شیعه و سنی هم نقل کردن از زمان خود رسول خدا که اینا وعده ظهور امام زمان رو دادن. شیعه و سنی هم این رو معتقدن، منتها اهل سنت معتقدن اون موعود هنوز متولد نشده، ما معتقدیم که نه متولد شده و در پس پرده غیبت. رسول گرامی اسلام می‌فرماید که اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند، جز یک روز باقی نمانده باشد، خداوند در همون یک روز مردی را برمی انگیزد که نامش نام من و خلق و خویش مانند من است و او دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آن که پر از ظلم و جور شد. ببینید می فرماید نامش نام من و خلق و خویش خلق و خوی من است. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یعنی امام زمان هم یه همچین شخصیت است. انك لعلى خلق عظيم در مورد امام زمان هم صادقه، امام زمان هم دارای خلق عظیم است، یعنی نه در سخن درشتگو و گزندگوست و نه قلبش سخت است. قلبی نرم مهربان، اونقدر مهربان که ما برامون قابل تصور نیست، و سخنش نرم بر جانها و دلهای ما میشه. همه ائمه ما اینطور بودن، همه اینطور بودن، اینا در دامن رسول خدا تربیت شده بودن. این که در حدیث ثقلین رسول خدا میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا، میگه من دو چیز میذارم بین شما، اگه به اینا تمسک کردید هیچ وقت گمراه نمیشید، یکی قرآن یکی اطرت و اهل بیت من. همه اهل بیت اینطور بودن، امام حسین هم اینطور بود. ببینید روز عاشورا هلال ابن نافع از اصحاب امام حسین جوان بود، میخواست بره به سمت میدان، حضرت از دور دید همسر جوان هلال ابن نافع خیلی بیتابی میکنه، خیلی گریه میکنه، یعنی گویا از اینکه همسرش داره میره میدان و او در سن جوانی خب بی سرپرست میشه خیلی ناراحت بود. اونجا حضرت دقت کنید یه جمله‌ای به هلال ابن نافع داره، این در اوج مصیبت ها و دغدغه ها و خونریزی ها و اون صحنه هایی که سیدالشهدا دیدن، این خیلی مهمه توجه به این همچین مسئله ای. فرمود اینو امام به هلال فرمود ان اهلک لا یطیب لها فراقک فلو رأیت ان تختار سرورها علل براز.
حضرت فرمود هلال همسرت جدایی تو رو نمیپسنده، خوشش نمیاد. ببینید این اخلاق، ببینید توجه، ببینید رابطه ای که بین یه زن و شوهر و اون احساس عاطفی که زن در اون حالت داشته. امام به او به هلال اینجوری میفرماید. حالا این یه جنبه های دیگری هم داره، ولی این مهمه. میفرماید همسرت جدایی تو رو نمیپسنده، تو آزادی، میتوانی خوشنودی او را بر مبارزه با شمشیرها ترجیح بدی و اختیار کن. میخوای بری برو، دل او رو میخوای به دست بیاری، اب نداره، دلش رو به دست بیار و صحنه جنگ را رها کن. حالا این درسته که حضرت میخواسته هر کی در اون صحرا و صحنه میماند پاک و صاف باشه، اما در این حال این که میگه تو میتونی خوشنودی همسرت را بر مبارزه با شمشیرها ترجیح بدی. این کدام رهبر، کدام فرمانده، کدام انسانی که تو اون شرایط باشه این چنین به این ریزکاری ها توجه داشته باشه، جز اهل بیت پیامبر و این انسانهای کامل با این ارواح بزرگ؟ کسی دیگری اصلا از عهدش بر نمیاد. امشب شب تاسوعاست، متعلق به باب الحوائج، قمر بنی هاشم. در بعضی از نقله ها و منابع آمده که برای کسانی که گرفتاری دارن، مشکل دارن، این ذکر مجربی است، تأثیر داره. یا کاش الکعب عن وجه الحزن، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیش الحسین. این خطاب به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. ای کسی که اندوه را از دل حسین زدودی، کاشف الکرب عن وجه الحسین. ما خطاب به قمر بنی هاشم میگیم ای کسی که اندوه و غم را از دل حسین زدودی. ابوالفضل العباس روز عاشورا اینجوری بود، تا بود غم و اندوه در دل سید شهدا راه نداشت. اکشف کربی به حق اخیک الحسین، اکشف کربلا به حق اخیک الحسین. ما تو این شرایط میگیم یا قمر بنی هاشم، اندوه و غم را از همه ما بزدا، به حق برادرت حسین غم و اندوه را از دل همه ما بزدا. قمر بنی هاشم باب الحوائج. ابوالفضل العباس به تعبیر امام صادق نافذ البصیره بود، بینش عمیق داشت. درسته که شهرت به سقای دشت کربلا پیدا کرده، اما این یکی از فضائل ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس نافذ البصیره بود، صاحب ایمان قوی بود، شجاعتش در میان عرب ضرب المثل بود. بی خود نبود که سید الشهدا اینقدر به ابوالفضل العباس علاقه داشت. با همه اینها هر وقت می آمد مقابل سید الشهدا می گفت یا مولای، یا سیدی، هیچ وقت نگفت برادر. گفت ای مولای من، ای سرور من. تسلیم امر امام حسین بود. پرچمدار لشکر بود. این ابوالفضل العباس هم خودش وظایف و تکالیفش در برابر امام عصر آشنا بود، هم برادرانش رو و دیگران رو تشویق و ترغیب به این کار میکرد. شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود اینها با من کار دارن، شما میتوانید برید، اولین کسی که از جا برخاست و در مقابل سید الشهدا و اصحاب و یاران سخن گفت ابوالفضل العباس بود. عرض کرد آقا برای چی از تو دست برداریم؟ برای این که بعد از تو زنده بمانی؟ خدا نکند هرگز چنین روزی نیاید که تو نباشی و ما باشی. و روز عاشورا سه برادر داشت که اینا برادران ناتنی امام حسین بودن. اونجا خطاب به اونها گفت برید، اونها را روانه میدان کرد، این جمله را فرمود: حتی اراکم قد نصحتم لله و لرسوله، گام پیش نهید تا من ببینم که شما برای خدا و رسولش خیرخواهی کردید. این ابوالفضل العباس بی خود نبود. اون وقتی که سید الشهدا بالای سر ابوالفضل آمد و چشمانش به دستان بریده ابوالفضل افتاد، به فرق شکافته ابوالفضل افتاد، فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، به خدا کمرم شکست، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا تو را به دستهای بریده ابوالفضل العباس به همه ما توفیق اتصاف به محاسن اخلاق، به خصوص حسن خلق، خوشرویی، خوش اخلاقی عنایت بفرما. خدایا تو را به کاشف الکرب عن وجه الحسین همه مشکلات، غمها، اندوها از دل جمع حاضر و همه دوستداران اهل بیت برطرف بفرما. خدایا این غم و اندوهی که امروز بر همه انسانها و بشریت، بر مسلمانان، بر شیعیان، بر ملت ایران به واسطه این بیماری منحوس پدید آمده، خانواده های زیادی داغدار شدن، خانواده های زیادی گرفتار بیمارن، الان دیگه تو هیچ خانه ای نیست که مریضی نباشه، بعضی ها بدحالن. خدایا تو را به باب الحوائج قمر بنی هاشم قسمت میدهیم، غم و اندوه را از دل همه مردم برطرف بفرما. خدایا بیمارانی که التماس دعا گفتند بدحالند، خدایا همشون رو شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا خداوندا به ما توفیق پیروی از راه و صراط مستقیم اهل بیت عنایت بفرما. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. اونهایی که به مردم خدمت میکنن، اونهایی که در صدد حل مشکلات و گرفتاری های مردمند، مقام معظم رهبری خدایا تأیید بفرما. خدایا درجات امام راحل عظیم الشأن عالی است، متعالی بفرما. و خداوند اونهایی که به مردم خیانت میکنن، به حقوق مردم تجاوز میکنن، شرشون رو از سر این مردم کوتاه بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و سلطان.